فرهی عزیز، بامداد شما خوش و اوقات بر همه شنوندگان و بینندگان تلویزیون شما هم خوش باد. من از شما سپاسگزارم که برنامه امروز رو ویژه بزرگبانوی شعر تبعیدی ایران خانم ژاله اصفهانی گذاشتید. بله، ایشون در اوتوبیوگرافیش، در زندگی نامش، بخش هایی از این زندگی پر نشیب و فرازش رو منتشر کرده و سوای همه اینها این بانو نزدیک به 60 سال، شاید هم کمی بیشتر، در تبعید و مهاجرت به سر برد. در این فاصله فقط پس از سال 1357 که فضا در ایران باز شده بود، به ایران رفت به امید اینکه در اونجا زندگی کنه، اما انقدر تیزهوش بود که بلافاصله دریافت در آینده جایی برای زیستن در اونجا نداره و دوباره به تبعید خودخواسته و به مهاجرت رفت و تا پایان عمرش در 25-6 سال گذشته در لندن بود. من استاد از شما اجازه میخوام اول شعر کوتاهی از ایشون رو برای شما بخونم و بعد به جای بررسی اشعار ژاله، من نکته ها و گفته ها و خاطره هایی رو که از او دارم، بخشی از اونها رو که تا کنون جایی گفته نشده و منتشر نشده، خدمت شما و شنوندگان و بینندگانمون عرض کنم و اون وقت اگر در هفته های آتی علاقه و گرایشی بود از سوی بینندگان و به شما خبر دادند، یک برنامه هم اختصاص بدهیم به بررسی اشعار و آثار او. یکی از شعرهایی که پس از انقلاب 1357 سروده است، عنوانش هست شبی دیگر. شبی دیگر، شب سالوس کابوسان، شب قولان قوقاگر، شب ویرانی و کشتار، شب دیوان آدم خار که مردم را درو کردند و رسم بربریت را به صد نیرنگ نو کردند. به هر سویی که رو آری، عذاب است و عزاداری، سیاه پوش است ایرانی، سیاهی شومتر رنگ است. چرا خاموش بنشینم که تسلیم و رضا ننگ است؟ چرا خاموش بنشینم که تسلیم و رضا ننگ است؟ آقای فرهی، من این سعادت رو داشتم که به هنگام زندگی خانم ژاله اصفهانی چندین بار از نزدیک با ایشون دیدار داشتم و 4-5 سال پیش هم یک ویژه‌نامه‌ای در ادبیات و فرهنگ، رسانه الکترونیکی ما، برای ایشون ترتیب دادیم و گفتگو و مصاحبه هم باش داشتم و یکی دو نقد هم در ارتباط با کارهاش و هنگامی که زنده بود منتشر کردم و امروز هم میخوام خدمت شما برخی از گفته ها و نگفته ها رو بیان کنم. خانم اصفهانی همواره پیش دستی میکرد و او به من زنگ میزد، حالان که من کوچکتر بودم و وظیفه من بود، اما گرفتاری ها اجازه نمیداد. هر بار که زنگ میزد حتما در یک جای گفتگویش باز هم به من یادآوری میکرد که مانی جان، چرا احوال ژاله رو نمیپرسی؟ به من زنگ بزن شاعر، یک روز زنگ میزنی میبینی ژاله نیست ها، آن وقت دیگه دیر شده. باز هم چند ماه گذشت و من به ژاله تلفن نزدم به علت این همه کار و روزمرگی. میدانستم که همین روزهاست که دوباره از لندن زنگ بزند و با ربابه و من گپ بزند و دوباره همان جمله گلای آمیزش را بگوید. اما این بار دوستی زنگ زد و خبر درگذشت ژاله را داد. این بار صدای زنگ ناقوس مرگ ژاله بود. حدود 20 سال پیش یک انجمن فرهنگی مرا برای شعرخوانی به لندن دعوت کرده بود. عنایت فانی، خبرنگار و تحلیلگر در بخش فارسی بی بی سی، یکی از دوستان نادیده‌ای بود که برای برگزاری آن شب شعر وقت و نیرو گذاشته بود. البته شب شعر و انجمن ربطی به بی بی سی نداشتند. عنایت در یکی از تماس‌هایش گفت که ترتیب دیداری بین ژاله و من را داده. او می‌دونست که ما دورا دور به کار و شعر یکدیگر توجه و علاقه داریم. وقتی به لندن رسیدم، عنایت برای تهیه گزارش به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته بود و اگر اشتباه نکنم دوست جانم. استاد فرهی، صدای من رو میشنوید شما؟ بله، چنین است که میگویید استاد فرهی. داشتم خدمت شما میگفتم که گویا به اتفاق دوست دیرینم آقای محمود کبیر، شاعر هستن در لندن، رفتیم به خانه ژاله و ساعتی اونجا بودیم. و اما در دیدارهایی که من با ژاله داشتم، یک بار در یک بامداد نسبتا سرد در لندن در اتاق کوچک پذیرایی، ژاله و من در کنار بخاری چوب سوز در دو سوی یک میز عسلی کوچک نشسته بودیم. شعله های آتش رنگ و رقص زیبای آتش منو به هیجان آورد. به ژاله گفتم چه آتشکده ای، مرا به هزاران سال پیش برد، به دوران برآمد آیین زرتشت و رونق یافتن آتشگاه ها. ژاله سرش را نزدیک آورد و با صدای خفیف گفت یواشتر حرف بزن. در همین حال تلویزیون را روشن و صدای آن را چندان بلند کرده بود که ما به زحمت صدای یکدیگر را می شنیدیم. گفتم استاد لطفا صدای تلویزیون را کم کن. دوباره سرش را نزدیکتر آورد و گفت عمدن صدای آن را بلند کرده ام تا کسی صدای ما را نشنود. بعدش هم یادت نره دیگه به من نگو استاد، من ژاله هستم، همین، یک شاعر مثل خودت. گفتم در خانه که جز شما و من کسی نیست تا حرفای ما را بشنود. گفت ممکن است در این خانه هم میکروفون مخفی کار گذاشته باشند. پرسیدم مطمئنید؟ گفت در شوروی که همیشه اینطور بود، ما که عمری در شوروی زندگی کرده ایم به این وضع عادت داریم. آنجا در بیشتر خانه ها هم دستگاه شنود کار گذاشته بودند. ما عادت کرده ایم صدای رادیو یا تلویزیون را انقدر بلند کنیم تا مانع از شنیده شدن گفتگوهامان توسط خبرچین ها یا دستگاه های شنود بشه. ژاله در سال 1982 میلادی شوروی را ترک کرد و به لندن آمده بود. 3-4 سالی از اقامتش در لندن می گذشت که من به دیدارش رفتم. ترسی غریب را با خود آورده بود. هنوز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برپا بود. ژاله که سالهای بسیاری در آن کشور و از جمله در تاجیکستان زندگی کرده، دکترا گرفته بود و در آنجا استاد دانشگاه هم شده بود، هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین شوراها، ترسهای رسوب کرده تا بن جانش را هنوز هم با خود حمل می‌کرد. چای و شیرینی که خوردیم، گفتم نه، من اینطوری اذیت میشم. با صدای بلند این تلویزیون نمیتوانیم 4 کلمه هم درست حسابی حرف بزنیم. گفت بلند شو ببرمت بیرون، هم کمی لندن را ببینی، هم در یک قهوه خانه کمی شعر بخوانیم. ساعتی بعد بلیطای را که خریده بود باطل کردیم و سوار مترو به جای شلوغی رفتیم و وارد قهوه خانه شدیم. نشستیم، قهوه و شیرینی سفارش داد. هنگامی که جاله هنوز در شوروی بود، یکی از دوستانش در آلمان چند روزنامه تاجیکی را برای من آورد و گفت شعرهایت را خانم جاله اصفهانی ترجمه کرده و در این روزنامه تاجیکی منتشر کرده. این روزنامه ها را ایشان از طریق بچه ها برایت فرستاده است، چون اون موقع پست بین غرب و شرق یا برپا نبود یا تمامی مکاتبات کنترل می شد. روزنامه ها را ورق زدم. تنها چیزی را که توانستم بخوانم نام خودم و جاله بود. روزنامه به خط سیرلیک چاپ شده بود، خطی که برای من بسیار ناآشنا بود. تا آن زمان جاله را نه دیده بودم و نه با او مکاتبه‌ای داشتم. قهوه‌اش را کنتر از من نوشید. گفت مانی شاعر، این دفتر تازه ترین شعرهای من است، هنوز منتشر نشده. دوست دارم تو که شاعری با استعداد هستی نگاهی به آنها بکنی و نظرت را به من بگویی. آنگاه چند جمله تشویق‌آمیز و مهربانانه به من گفت. گفتم خانم اصفهانی، امیدوارم شایسته این همه تعریف و تمجید شما باشم. گفت من را جاله صدا کن، یادت نره. ببین شاعر، من سالها از ایران و زبان فارسی درون کشورمان دور بودم، تو تازه اومدی، تو به فارسی امروزه نزدیکتری. سوای آن من دوست دارم بدانم اگر مثلا این شعر مال تو بود چه تغییراتی در آن میدادی؟ آنگاه دفتر صدبرگی نسبتاً رنگ رو رفته اش را باز کرد و یک شعر را در برابرم گشود و روی میز گذاشت. شعر را خواندم و او را ستایش کردم. گفت من نخواستم که جاله را ستایش کنی، میخواهم بدانم مانی شاعر این شعر را چگونه ادیت میکند. بیا این خودکار، این هم کاغذ. تعارف بکنی جاله از تو، جاله تو را نخواهد بخشید، ها یادت باشد. چند دقیقه بعد من شعر جاله را بازنویسی کردم، برخی از واژه هاش را عوض کردم، برخی از جملاتش را حذف کردم، برخی از دریافت های حسی او را در چند تصویر شعری گنجاندم. آنگاه با شرم و اندکی دلنگرانی ورقه را روبرویش گذاشتم و به بهانه رفتن به دستشویی از میز دو نفره دور شدم. هنگامی که بازگشتم، چشمان جاله از مهر و درخششی دیگر سرشار بود. لبخند مادرانه‌ای چهرهش را به زیبایی دریا کرده بود. پیش از آن که بنشینم برخاست و مرا بغل گرفت و به خود فشرد. گفت بی خود نیست که شاملو تو را انقدر دوست دارد. آفرین مانی، آفرین، برات قهوه تازه سفارش دادم، بخور. ببین با این دوتا کلمت موافق نیستم، کلمه های خودم محوری بودند، کلیدی بودند، مهم نیست که کمی دموده باشند، اما دوستشان داشتم و دوستشون دارم. اما بقیه کارت عالی بود، عالی. بیا باز هم از این شعرها بخوان و ادیت کن. به هر حال استاد پس از اون منو برداشت و به بریتیش موزیوم لندن برد. بسیار فرز و چابک و خوشپوش بود، شال خوشرنگی روی شانه انداخته بود، رنگهای لباسش شاد و دخترانه بود. در موزه انقدر در بخش ایران ماندم که جاله خسته شد، رفت دم خروجی در جایی بنشیند تا من از ویرانهای یک تمدن بزرگ از دست رفته بیرون آیم و به او بپیوندم. نزدیکای غروب به خانه برگشتم. جاله غذا پخت، تمیز، دقیق و سریع در آشپزخانه کوچه کار میکرد. من کنارش ایستاده بودم. یک رادیوی کوچک در آشپزخانه با صدای بلند حرف میزد و موسیقی پخش میکرد. گفت حالا امشب میبرمت نایت کلوب، تا حالا نایت کلوب رفته ای؟ گفتم نه، من تازه به اروپا آمدم، از این چیزها خبر ندارم. گفت پسرم مهرداد آنجا پیانو مینوازد، جای آرام و خوبیست، برای من دو تا جا رزرو کرده، می رویم آنجا، هم موزیک گوش می کنیم، من شراب می خورم، تو هم که آلمانی هستی آبجو بخور. باشه، ولی اول نهارمان را بخوریم. بیا ببین چه زرش پلوی شده، دوست داری؟ بخار دلپذیری از روی بشقاب ها بلند می شد. من همچون نهالی بودم که با مهر این استاد، این بانوی شجاع، این شاعری که در نخستین کنگره شعر ایران در تیر ماه 1325 در کنار نیما و دیگران، خانلری و بهار نشسته بود و شعر خوانده بود، این مهربان بانوی حساس و دوست داشتنی، از درون قد می کشیدم. سرشار از شادمانی و غروری بودم که دیدار شاعری بزرگ تبعیدی ایران به من داده بود. بهش گفتم من هم آشپزیم بد نیست ژاله خانم. گفت پسر جان دیوونم کردی، به من فقط بگو ژاله، سالات هم بخور، بعدش برو اتاق کار من کمی استراحت کن. مرا به اتاق کار کوچکش برد. همه جای اتاق قفسه های کتاب و مجله بود، تمیز، منظم و دستبندی شده. کارتون های کوچک و بزرگی هم داشت، پر از مجلات و کتاب هایی که جایی برای چیدن آنها نداشت. گفت مانی جان چند هزار کتاب خوب داشتم، نمی توانستم بیاورمشان، همه را تقدیم کتابخانه ملی آنجا کردم در شوروی. چه کتاب هایی، بیشترشان را شاعران و نویسندگان بزرگ جهانی برایم امضا کرده بودند و جملات زیبایی نوشته بودند. نویسندگان روسی، اسپانیایی، آفریقایی، همه آنجا ماندم. اینها را با زحمت جمع جور کردم. به هر حال استاد فرهی، من هر از گاه که به لندن می رفتم میهمان ژاله هم بودم. دیگه آنقدر به این مادر، به این کهن بانوی شعر تبعید نزدیک شده بودم که گاهی سر به سرش می گذاشتم. یک بار نمی دانم چه موضوعی پیش آمد که در عالم طنز و شوخی به او گفتم ژاله تو هم باید از آن پنجره طبقه دوم خونتون گیسوان بلندت را بیاویزی پایین تا من بگیرم و بیایم بالا پیش تو. از این تعبیر بسیار خندید و لذت برد و هر از گاه که یک دیگر را می دیدیم یا تلفن می زد می گفت راستی مانی جان یادت میاد به ژاله چی گفتی؟ گیسوی بلند و پنجره و این چیزا، بازم این رو بگو، خیلی قشنگ. در آخرین سفرم به لندن همسر شمس‌الدین بدیع تبریزی که بیشتر دوست داشت تنها باشد روی میز غذا در کنار ما نشست. گفت آقای مانی، ژاله خانم از بس از شما تعریف کرده که من هم علاقه‌مند شدم بیام با شما حرف بزنم، نهارمان را بخوریم و بعدش دو نفری برویم قدمی بزنیم. حرفایی دارم که باید به تو بگویم، باید آنها را خوب به خاطر بسپاری. گوشایش کمی سنگین شده بود، حال چندان خوشی هم نداشت، اما اراده ای پولادین در سیمایش موج میزد. بسیار جدی و قاطع بود. در کوچه های اطراف خانهشان نزدیک به 2 ساعت قدم زدیم. از همه چیز میگفت، از سالهای دور مبارزه، از شکستها و دربدریها، از رنجها و شادیها، انگار که داشت امانتی بزرگ را به من میسپرد. میگفت باید با این رژیم آخوندی تا پایان مبارزه کرد. می گفت از نسل آنها دیگر گذشته است، حالا نوبت نسل تازه نفس است که برای عدالت و آزادی مبارزه کنند. به آرامی قدم بر می داشت. جلوی یک درخت کوچک ایستاد، کمی به آن خیره شد، بعد گفت آینده مال این درخت های جوان است. چهره عمیق، متفکر، غمگین و صبور داشت. شمرده و آرام سخن می گفت. من بیشتر شنونده بودم. و هر روی استاد، خانم اصفهانی بسیار میهنمون ایران را دوست می داشت. من واقعا کمتر شاعری رو از نزدیک دیدم که این همه به ایران مهر ببرزه، و او در ایران هم طرفداران و علاقمندان بسیاری داشت و اگر می رفت به ایران، مثل بسیاری که الان پاسپورت جمهوری اسلامی رو در جیب بغلشون گذاشتن و میرن و میان، استقبال شایانی از سوی مردم، روشنفکران و جوانان از او می شد. اما او هرگز به خودش اجازه نداد که پاسپورت جمهوری اسلامی رو در کیفش بگذاره. حتی یکی دو کتاب از او بعد از انقلاب در ایران چاپ شدند. منتها ژاله هیچ وقت به این رژیم باج نداد، نه در سخنرانیهاش، نه در نوشتهاش و نه در شعرهاش. همونطور که شما بهتر از من میدونید، تا روزهای پایان زندگیش هر آنچه را که نوشته و تا اونجایی که منتشر شده، پایداری این بانوی تبعیدی، این شاعر صبوری که بیش از 60 سال تبعید و دوری از میهن و عشق بزرگش ایران رو تحمل کرد، مشاهده میشه. و این دستاورد کمی نیست، یعنی واقعا او البرز بیشکست بود، همونطوری که عنوان یکی از کتابهاش رو همین گذاشته است. و از دست دادن او البته برای همه آنهایی که او را دوست می‌داشتند و شعر و ادبیات رو دوست دارند و ایران رو دوست دارند، اندوه بزرگی است. اما چه کسی نمی‌میرد؟ همه ما بالاخره روزی به اتمام خواهیم رسید و خواهیم مرد. مسئله این هست که همونطوری که شما به درستی اشاره کردید، ژاله در دلهای ما، در درون واژگان پارسی، در شعر تبعید ایران و در شعر آینده ایران، حتی به زندگی ادبی و سیاسی و فرهنگی خودش ادامه خواهد داد. و همونطور که شما باز هم واقعا به درستی اشاره کردید، او در این حال شاعری برای آینده هم هست و سرمشق بزرگی برای ما که در تبعید هستیم. دلمون برای میهنمون تنگ شده، اما باید همچون او مقاومت بکنیم، حتی اگر در غربت بمیریم. زیباتر از این هست که در برابر رژیم واپسمانده جمهوری اسلامی زانو بزنیم. من از شما و شنوندگان پوزش میخوام که سخنم به درازا کشید، اما اگر همچنان که گفتم علاقه و گرایشی وجود داشته باشد و شما پیشاپیش به من اطلاع بدهید، در هفته آینده از شیوه کار شاعرانه او و نگاه او به زندگی و شعر و ادبیات بیشتر سخن خواهم گفت. با سپاس از شما. بله، ایشون در اونجا دکترا گرفته بود و پس از اون در تاجیکستان استاد دانشگاه تاجیکستان بود. در اونجا اشعار فراوانی از شاعران ایرانی به جامعه تاجیک معرفی کرد. میتوانم بگویم که او شاید تنها کسی بود که جامعه تاجیکستان رو، مردم تاجیکستان رو با شعر معاصر ایران آشنا کرد. علاقه وافری به زنده یاد نادر نادرپور داشت، به فروغ فرخزاد داشت. این چهره‌های شناخته شده شعر فارسی نخستین بار توسط او و به دست او و با ترجمه آثار او در جمهوری‌های جنوبی شوروی سابق مطرح شدند و در اونجا احترام فوق‌العاده ویژه‌ای نه تنها در بین نویسندگان و اهل فرهنگ در خود شوروی سابق، بلکه بین نویسندگان جهانی که اون وقت بیشتر چپ هم بودند و گذرشون به شوروی فراوانتر بود، نزد اونها هم ژاله احترام فوق‌العاده‌ای داشت. و همونطور که خودش برای من تعریف میکرد و حتی چند تا از کتاباش رو یک بار در منزلش به من نشون داد، بزرگترین نویسندگانی جهانی که اصلا فراتر از مرزهای ایدئولوژیک مطرح هستند و همیشگی هستند، برای او تقدیم نامه های فوق‌العاده زیبا با جملات طولانی در کتاب ها نوشته بودند. استاد ژاله مکاتبات خیلی فراوانی داشت. یکی دو بار به من گفت که مانی، من میخوام تو رو به اصطلاح وصی خودم بکنم، اگر من مردم این آثار من رو فقط تو جمع‌آوری بکنی و اینا رو منتشر بکنی. گفتم که استاد، این بار سنگین رو لطفا به دوش من ننداز، برای اینکه این مسئولیت خیلی سنگینی است. شما هنوز در میانسالی زندگی میکنید، توانمندید، بیشتر سعی کنید که روی کارهاتون متمرکز بشید و آثارتون رو جمع جور بکنید. من هم در کنار شما، در خدمت شما هستم، کمکتون میکنم. و این اواخر خوشبختانه روی این مسائل زیاد کار کرد و نمیدونم الان چقدر از آثارش منتشر نشده. اون همه مکاتباتی که واقعا ارزش تاریخی داره، ارزش تاریخیش به این خاطر هست که او یک شاعر تبعیدی بود و ما نگاه یک زندگی تبعیدی، یک هنر تبعیدی رو در درون مکاتبات جاله با نویسندگان جهانی و نویسندگان هموطنش و حتی دوستان و آشنایانش بهتر میتونیم پیدا بکنیم. امیدوارم فرزند او که جاله خیلی او رو دوست می‌داشت و او هم بسیار احترام قائل بود برای مادرش، این امر مهم رو به عهده بگیره و نگذارد که خطی از آثار جاله گم بشه، چون جاله بسیار نگران بود که اگر بمیرد کسی نیست که آثار او رو جمع و جور بکنه. و از این بابت حتی من در مصاحبه‌ای هم که باهاش کردم و در کتاب رهپویان اندیشه هم چاپ شده و جاله این کتاب رو بسیار دوست می‌داشت، من این کتاب رو به خانم جاله اصفهانی، خانم ملیحه تیرگل و همسرم رباب خانم تقدیم کردم. در اونجا هم من این پرسش ها رو باش در میان گذاشتم و شما اندوه این یا نگرانی های جاله رو پس از مرگ فرضی خودش در همون زمان میدید که پس از او با اون همه آثار و مکاتبات و آثار منتشر نشدهش چه باید کرد. و متاسفانه ما تبعیدی ها که امکانی نداریم، امکانات ما در درون میهن ماست و به چنگ اهریمن افتاده، وگرنه جا داره که واقعا یک بنیادی بیاید و آثار او رو جمع آوری بکنه و منظم بکنه و اینها رو حفظ کنه، برای اینکه اینها گنجینه ادبیات ما هستند، ادبیات معاصر ما در 60-70 سال گذشته و به ویژه رابطه پیوند تنگاتنگی با مسائل سیاسی، تبعید و مهاجرت ایرانی ها داره. من کتاب شعر جاله الان یکیش روی میزم هست و همینطوری به صورت فال هم که بگوشایم یکی رو باز کردم از کتاب سرود جنگل که با خط خوانا و زیبای خودش این رو تقدیم من کرده. این کتاب رو در 18 ماه مه 2001 این کتاب رو به من هدیه دادن ایشون در دیداری که در لندن داشتیم. اگر اجازه بدید اون رو بخونم. تاریخ مدهوش، البته این واژه عربی است، شاید مدهوش درست باشه، نمیدونم. پرده بردار